اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری را که با کمک و همراهی همکارانم نسرین محمود عزیزی و محمد احمدی تهیه شده پیشکش میکنیم. صدراعظم ترکیه در سفر به افغانستان از طرح حکومت افغانستان حمایت کرده و از گروه طالبان خواسته که بر روند صلح بپیوندند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری یکشنبه 8 ماه اپریل پیشکش میشه و ما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام و شب بخیر شنونده های گرامی. صدر اعظم ترکیه میگوید کشورش در آینده نزدیک میزبان نشست میان افغانستان و پاکستان خواهد بود. بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه امروز در یک سفر رسمی وارد کابل شد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان دیدار کرد. آقای یلدریم در جریان این سفر از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت کرد و از گروه طالبان خواست که به روند صلح بپیوندند و از فرصت ایجاد شده استفاده کنند. صدر اعظم ترکیه این طرح صلح را یک فرصت تاریخی و بی سابقه خواند. شهر پشاور امروز شاهد مظاهره گسترده جنبش عدالتخواه پشتون‌ها بوده و هزاران نفر از گوشه و کنار پاکستان برای اشتراک در آن عازم پشاور شدند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتونها، در خطابه به اشتراک کنندگان این مظاهره گفته است که برای جلوگیری آنان تلاش ها صورت گرفته، اما آنان باید به اعتراض مسالمت آمیزشان ادامه دهند. تحریک تحفظ پشتونها همچنان می گوید که اکثر رسانه های بزرگ پاکستان از پوشش خبری مظاهره آنان ابا می ورزند. همچنان در همبستگی به این اعتراضات در شهر کراچی نیز راهپیمایی های بزرگی صورت گرفت. در برخی از شهرهای افغانستان و کشورهای اروپایی نیز به حمایت از جنبش عدالت خواه پشتونها راهپیمایی های همزمان صورت گرفته است. مظاهره کنندگان در پشاور تصاویر عزیزانشان را که ناپدید گردیده یا از سوی نظامیان پاکستانی کشته شده اند با خود حمل می کردند.
پاکستان میگوید که آن کشور دیوید هیل سفیر ایالات متحده را به خاطر اظهار اعتراض شدید به خاطر مرگ یک موتورسیکل سوار در حادثه ترافیکی که وسیله نقلیه سفارت آمریکا در آن داخل بود احضار کرده است. بیانیه حکومت پاکستان حاکی وزارت خارجه پاکستان اظهار داشت که عدالت مطابق قانون قلمرو و کنونسیون سال 1961 وینا در خصوص روابط دیپلماتیک اجرا خواهد شد. تصاویر ویدیویی موتر سفارت آمریکا را نشان می‌دهد که در چراغ سرخ ترافیکی متوقف نشده و سپس به یک موتورسیکل سوار تصادم می‌کند. یک نفر دیگر در این حادثه زخمی گردید. ایالات متحده از روسیه خواستار پایان دادن فوری حمایت کامل خود از حکومت سوریه و کار با جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از حملات وحشیانه بیشتر سلاح کیمیایی شد. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
هدر نارت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در بیانیه گفت که ایالات متحده از نزدیک گزارش های حمله دیگر ادعا شده سلاح کیمیایی را به تاریخ 7 ماه اپریل دنبال می کند. در آن حمله یک شفاخانه در دوما، منطقه در سوریه، هدف قرار گرفت. طبق این بیانیه، روسیه با حمایت پیوسته خود از رژیم سوریه در نهایت بار مسئولیت این حملات وحشیانه را به دوش خواهد کشید. شورشان ادعا کردند که نیروهای حکومت سوریه روز شنبه بمب‌های بیرلی حاوی مواد کیمیایی زهرآگین را علیه غیر نظامیان استفاده کردند که باعث کشته شدن ده‌ها تن شد. این حمله در حالی صورت گرفت که سوریه تهاجم خود علیه آخرین شهرک تحت کنترل شورشان را در قطعه شرقی ادامه داد.
پلیس و مقامات عدلی آلمان هنوز نمی‌دانند که به چه دلیل یک مرد 48 ساله در شهر مونستر دیروز موترش را بر مردم راند که در نتیجه آن دو تن هلاک و حداقل 20 تن دیگر زخمی شدند. سپس راننده موتر که از شهر مونیخ بود در داخل موتر با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داد. تحقیقات درباره این واقعه ادامه دارد. رسانه‌های محلی آلمان گزارش دادند که فرد راننده مشکلات روانی داشت، اما پلیس تا حال این گزارش‌ها را تایید نکرده است. ولیعهد عربستان سعودی اولین دیدار رسمیش را از فرانسه انجام خواهد داد. محمد بن سلمان امیدوار است که از این سفر امیدوار است که از این سفر برای اصلاحات در کشور شاهی محافظه‌کارش استفاده کند. قراردادهای بزرگ سلاح انتظار نمی‌رود که طی این دیدار امضا شود، اما یک شراکت استراتژیک سه‌شنبه با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام خواهد شد. رسانه‌های فرانسه می‌گویند که ولیعهد عربستان یکشنبه وارد فرانسه می‌شود. محمد بن سلمان 32 ساله که در مرکز ساختار قدرت سلطنت است، اصلاحات عمده ای را برای تغییر چهره سختگیرانیان کشور شاهی آغاز کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه فرانسه را متهم کرده است که با دهشت افکنان مشارکت داشته و میزبان آنان در قصر الیزه است. اظهارات رئیس جمهور ترکیه در حالی بیان شده است که گفتگوهای دیپلماتیک میان متحدین ناتو در مورد حمایت پاریس از قوای دموکراتیک سوریه جریان دارد. روابط میان انقره و پاریس در هفته‌های اخیر پرتنش بوده است. در ماه‌های اخیر فرانسه به شدت از عملیات نظامی ترکیه بر ضد جنگجویان کردی انتقاد کرده است، جنگجویانی که ترکیه آنان را دهشت افکن خطاب می‌کند. قبل از آن امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به تاریخ 30 ماه مارچ سال 2018 با هیئتی از سوریه که شامل نمایندگان گروه مسلح کرد موسوم به واحد حفاظت از مردم است دیدار کرد. در این ملاقات رئیس جمهور فرانسه به این هیئت اطمینان داد که کشورش برای تأمین ثبات در شمال سوریه و مبارزه بر ضد داعش کمک خواهد کرد. رئیس جمهور پیشین برزیل به اتهام فساد به زندان رفت. لوئیز ایناسیو لولا د سیلوا زمانی که کارگر فابریکه زاباهن بود و بعد به رهبری بزرگترین کشور آمریکای لاتین رسید، در دو دوره ریاست جمهوریش محبوبیت زیادی میان طبقه فقیر جامعه کسب کرد. اکنون او به جرم فساد و تطهیر پول به 12 سال حبس محکوم شده است. رئیس جمهور پیشین برزیل این اتهامات را رد می کند و آن را دسیسه می خواند. قبل از آنکه د سیلوا برای رفتن به زندان خود را تسلیم کند، تعداد زیادی از هوادارانش بیرون از منزلش جمع شده بودند و پلیس برای متفرق ساختن آنان از گلوله های رابری و گاز اشکاور استفاده کرد. احتمال دارد که در هفته های آینده تشنج ها میان حکومت و هواداران او زیاد گردد. تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مبنی بر استقرار گارد ملی آمریکا در مرز این کشور با مکزیکو و برخی مخالفت والیان و موافقت و استقبال شماره دیگر از والیان آمریکا مواجه شده است. رئیس جمهور ترامپ روز پنجشنبه اعلام کرد که خواستار استقرار 2000 تا 4000 عضو گارد ملی در مرز میان ایالات متحده و مکزیکو است تا با سایر ارگان‌های همکاری کند که با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مخدرات در این ساحه مبارزه می‌کنند. تا اکنون 3 ایالت آریزونا، نیو مکزیکو و تگزاس از جمع 4 ایالت مرزی آمریکا با مکزیکو از این طرح حمایت کرده و گفتند که تا روزهای آینده جمعاً حدود 400 منصوب گارد ملی این دو ایالت در مرز مستقر خواهند شد. والی کالیفرنیا تا اکنون اظهار نظری نکرده است. براین ساندوال والی ایالت نوادا که وی نیز جمهوری‌خواه و هم حزب آقای ترامپ است به این طرح مخالفت کرده و سخنگوی آقای ساندوال در پاسخ به ایمیل به خبرگزاری اسوسییتد پرس این طرح را استفاده نامناسب از گارد ملی نوادا خوانده است. فرمان آقای ترامپ که بر اساس قوانین فدرال ایالات متحده صادر شده است، والیان را در حالی موظف به سوق و اداره گارد ملی می کند که معاش و مصارف قوای اعزامی از سوی حکومت فدرال پرداخته می شود. اما قوانین فدرال آمریکا به والیان نیز اجازه می دهد تا درخواست رئیس جمهوری را مبنی بر فراهم ساختن قوا رد کنند. مخالفت با تصمیم آقای ترامپ برای اعزام قوا در مرز با مکزیکو در حالی ابراز می شود که تصمیم وی مبنی بر اعزام قوای اضافی آمریکایی به افغانستان با مخالفت چندانی روبرو نشد. و خبر آخری که گرد همایی سالانه نخبگان سیاسی و اقتصادی موسوم به کنفرانس بوآو برای آسیا به ابتکار چین امروز در جزیره هاینان آن کشور افتتاح کردید. انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در محفل افتتاحیه این نشست امروز با شی جینگ پینگ رئیس جمهور و وانگ یی وزیر خارجه چین در بیجینگ ملاقات کرد. آقای گوترش از فعالیت چین در سطح بین المللی تمجید کرد و گفت چین و ملل متحد در این نکته هم نظر هستند که مشکلات جهانی نیازمند راه‌های حل جهانی می‌باشند. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. صدر اعظم ترکیه در سفر به افغانستان گفته که کشور در آینده نزدیک میزبان نشست میان افغانستان و پاکستان خواهد بود. صدر اعظم ترکیه از طرح صلح حکومت افغانستان حمایت کرده و از گروه طالبان خواسته که بر روند صلح بپیوندند و از فرصتی ایجاد شده استفاده کنند. سمسم اسیرت در این مورد گزارش می دهد.
بنلی یلدرم صدر اعظم ترکیه روز یک شنبه برای یک روز به کابل سفر کرد و از سوی مقام های افغان استقبال شد. آقای یلدرم با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان دیدار کرد. او با آقای عبدالله در کنفرانس مطبوعاتی در قصر سپیدار حاضر شد. آقای یلدرم در این کنفرانس گفت که آن کشور از طرح حکومت افغانستان حمایت می کند و از گروه طالبان خواست تا از فرصتی که برای گفتگوهای صلح میان این گروه و حکومت افغانستان ایجاد شده استفاده نمایند. آقای یلدرم افزود که فرصت ایجاد شده فرصت تاریخی و بی سابقه است.
زمان این رسیده است که اینها به پروسه صلح بپیوندند و وقتی این است که دست به دست هم بدهند، قول بدهند. ترکیه از این موضوع حمایت میکند و ترکیه همچنان در مورد مبارزه با تروریسم و آوردن صلح تجارب دارد.
آقای یلدرم حضور گروه های تروریستی را در منطقه نگران کننده خواند و گفت که به گروه های تروریستی اجازه نمی دهند که وضعیت صلح‌آمیز را برهم بزنند. صدر اعظم ترکیه سفر شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان را به کابل و دیدار وی با رهبران حکومت افغانستان را فرصت بزرگ خواند و گفت که از روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان و از گفتگوهای صلح‌آمیز میان دو کشور حمایت می‌کنند. آقای یلدرم گفت که کشورش به همین دلیل نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ترکیه را در چارچوب مکانیزم سه جانبه میزبانی خواهد کرد، اما در این مورد جزئیات نداد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفت که با صدر اعظم ترکیه روی تمام مسائل مرتبط با روابط دو کشور صحبت کردند. آقای عبدالله از تلاش حکومت ترکیه برای میزبانی نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه و حمایت آن کشور از تامین صلح در افغانستان ابراز امتنان کرد.
تشکر میکنیم از همکاری کشور ترکیه در این زمینه و استقبال میکنیم اینا زمینه سازی برای اجلاس سران سه جانبه مساعد ساختن. در این حال قرار است که جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی در ماه می دایر شود در کشور ترکیه و از ما هم دعوت آوردند که ما هم با خوشی دعوت پذیرفتم.
همچنان به گفته رئیس اجرایی افغانستان، در مورد برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهوری به کابل نیز در دیدار با صدر اعظم ترکیه صحبت شده است و صحبت‌های بیشتر در این مورد مطرح خواهد شد. صدر اعظم ترکیه در حال به افغانستان سفر کرد و با مقام‌های افغان دیدار نمود که وزارت داخله آن کشور قرار است 600 مهاجر افغان مقیم آن کشور را اخراج کند. او همچنان در مورد مهاجرین غیرقانونی افغان در آن کشور گفت که مهاجرت غیر قانونی تهدیدات تروریستی را به همراه دارد.
البته مهاجرت غیر قانونی موضوع تهدیدات تروریستی را نیز با خود دارد، پس این یک نگرانی است.
آقای یلدرم گفت که در این مورد وزیران داخلی دو کشور صحبت می کنند. صدر اعظم ترکیه از سپردن مسئولیت مکاتب افغان ترک به بنیاد معارف ترکیه تشکری کرد. همچنان رئیس اجرایی افغانستان سپردن مسئولیت مکاتب افغان ترک را به بنیاد معارف ترکیه به نفع دانش آموزان افغان خواند و گفت که کارها در این راستا سرعت بخشیده خواهد شد. این در حالی است که والدین شمار از دانش آموزان مکاتب افغان ترک صبح روز یک شنبه با وارد شدن صدر اعظم ترکیه به کابل گرد همایی را برگزار کردند و با سپردن مسئولیت مکاتب افغان ترک به حکومت ترکیه مخالفت کردند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. مقام های محلی غزنی میگن که امسال ده ها مرکز صحی در ساعات ناامنی ولایت بر افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات صحی ایجاد شوه. از طرف هم باشندگان غزنی عرضه خدمات صحی را در این ولایت کم کیفیت و اندک میخوانند و از دولت خواستند که خدمات صحی را در این ولایت بهبودی ببخشند. در این رابطه ظفر بامیانی گزارش داره که با هم به او گوش میدیم.
ریاست صحت عامه غزنی میگوید که در سال جاری خورشیدی ده ها مرکز صحی با منظور افزایش دسترسی مردم به خدمات صحی در ولسوالی های ناامن این ولایت ایجاد می شود. مقامات صحت عامه غزنی میگویند که روز یکشنبه کار هفت پروژه صحی را که شامل ایجاد پنج مرکز صحی جدید و دو شفاخانه می شود با هزینه بیش از 20 میلیون افغانی افتتاح کردند. یک شفاخانه در ولسوالی گیلان و شفاخانه 30 بستر دیگر در ولسوالی مقر غزنی نیز شامل این پروژه ها هستند. با این حال باشندگان غزنی کیفیت عرضه خدمات صحی را در این ولایت پایین خوانده و خواستار توجه دولت در زمینه بهبود آن شدند. دکتر ظاهرشان نیکمل رئیس صحت عامه غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
ما در غزنی اگر اکتشاف نوی که ما در نظر داریم مگر سال 1397 ان شاء الله ما پلان داریم که سلوس افتتاح کنه بریم. ما هیچ چتر کلینیک نخواهیم داشت که 200 کادری داشته باشند. کلینیک های دیگه ای که به اصطلاح 100 کادری شاید منظم داشته باشند، بعضی از کلینیک هایی که مردم تا یک ساعت با کلینیک میرسه یک ساعت پیادروی داشته باشه. پرسنل ما در تمام کلینیک ها پر است، چه مردانه و چه زنانه. هیچ مشکل ما نداریم. مشکل ما صرف کمبود دکترای زنانه هندی هستند.
مقامات میگویند که نبود دکتران متخصص زن، ناامنی، پراکنده واقع شدن روستاها از مراکز ولسوالی و مراکز صحی و مداخلات مردم و زورمندان در بخش صحت از مشکلات عمده عرضه خدمات صحی با کیفیت در غزنی محسوب می شوند. غزنی از ولایت نارام افغانستان است که طالبان در ولسوالی های مختلف آن به شمول مرکز حضور گسترده دارند. برخی از باشندگان غزنی و اعضای شورای ولایتی می گویند که در ساحات تحت کنترل طالبان در این ولایت بیش از 70% مردم به خدمات صحی دسترسی ندارند. خالق داد اکبری عضو شورای ولایتی غزنی می گوید:
در ولسوالی های نام کلینیک های ما فقط تا هنوز در مقطع شعار بوده، فقط ما تازشیم در هر مرکز، در هر مرکز ما مشکلات ها را از طریق مرکز ولسوالی 50%ش حل کنیم. یعنی کلینیک هایی که خارج از محدوده مرکز ولسوالی ها هست متاسفانه همه در اختیار طالبان قرار داره.
آقای اکبری می افزاید مراکز صحی که در ساحات تحت کنترل طالبانند در اکثر اوقات با کمبود دوا مواجه است و خدمات مناسبی برای مردم عرضه نمی توانند. برخی از باشندگان غزنی از دولت و وزارت صحت عامه می خواهند تا برای بهبود دسترسی مردم به خدمات صحی در این ولایت دکتران متخصص را استخدام و ادویه کافی برای کلینیک ها اکمال کنند. امین ابراهیم زو یکی از باشندگان غزنی می گوید:
که در هر منطقه و در هر ولسوالی کلانای همه ولسوالی رشتتیدای کام و همین زمین سازی کده که بری واب کنات بیسا که همه مشکل بری داختر و بری واسکناتور به این کسا جور نکنه که همه حکومت دیگه همه پروژه به این منطقه درسه که خدا نخواسته در سال آینده یا دیگه مشکلات نباشه.
مقامات بخش صحی غزنی میگویند که همکنون 90 مرکز صحی به شمول یک شفاخانه ولایتی و 3 شفاخانه ولسوالی در این ولایت فعالیت دارند و در سال جاری قرار است این آمار به 120 مرکز صحی در سطح 18 ولسوالی افزایش یابد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شما پیام رادیو آزادی را شنیدین که از امواج رادیو آشنا صدای امریکا پخش شد. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در حالی که شهر پشاور امروز شاهد مظاهره گسترده جنبش عدالت خواهی پشتون ها بوده و هزاران نفر از گوشه و کنار پاکستان بر اشتراک دو عازم پشاور شده بودند، در برخی شهرهای افغانستان هم از جنبش عدالت خواهی پشتون ها حمایت صورت گرفت. من جمله ولایت ننگرهار هم که خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا به صورت مستقیم از شهر جلال آباد گزارش میدن. آقای ضیاءالرحمن حسرت روی خط داریم. سلام آقای حسرت، اگر لطف بکنین از جریان امروز راهپیمایی و یا هم برپا کردن خیمه های برای حمایت از جنبش عدالت خواه پشتون ها هم گزارش را ارائه بکنین.
ولی امروز مانند سایر ولایات افغانستان در جلال آباد به سطح زونی شرق خیمه نشست اعتراضی در حمایت از خیزش‌های قوم پشتون ساکن در پاکستان برپا شده بود. در این خیمه اعتراضی که بیشتر سران جوامع مدنی، جوانان، موسفیدان، اساتید پوهنتون‌ها، همچنان محصلین که هر یک نمایندگی از بیش از 100 تن از اعضای جوامع خود می کردن، در این خیمه صبح امروز نشستشان آغاز کردن و می گویند که تا زمان این نشست در خیمه اعتراضیشان ادامه داشته خواهد بود تا که خیزش های اقوام پشتون در کشور پاکستان ادامه داشته باشد. اینها پشتون ها را در پاکستان محکوم می دانند، می گویند که حکومت پاکستان بالای آنها تجاوز می کند و حقوق آنها را نمی پردازد در و پشتون های ساکن در افغانستان لازم می دانند که باید از آنها حمایت کنند. اینها که بیشتر جوانان بودند صبح امروز نشست اعتراضیشان را در پارک دولتی ننگرهار غرض تامین امنیت خوب آغاز کردن و برخی از فعالین زن نیز در این خیمه نشسته و با جوانان اعتراضشان را پیش می بردن. اعتراض کنندگان و اشتراک کنندگان این خیمه در حمایت از اقوام پشتون هشدار دادن که اعتراضاتشان را به بندر سرحدی تورخم می کشن و خیمه های حمایت از اقوام پشتون ساکن در پاکستان را در شهرک مرزی تورخم برپا می کنند.
آقای اسد، آیا ببخشید در نشست امروز مقام های دولتی، شخصیت ها و یا هم نمایندگی از احزاب موجود در افغانستان شرکت کرده بودند؟
نخیر، اعضای ارگان های دولتی در این حمایی اشتراک نداشتند، ولی اعضای از احزاب سیاسی افغانستان که به سطح زونی شرق و یا هم به سطح ولایت ننگرهار بودند در این خیمه امروز نشسته بودند و با اعتراض کنندگان صدای خود را یکجا کرده و از اقوام ساکن در پاکستان حمایت کردند. بیشتر این احزاب سیاسی جهادی فعال در افغانستان بودند. همچنان سران قومی و مترفزین قومی که به نمایندگی از اقوامشان از ولسوالی های ننگرهار سرازیر شده بودند در این خیمه نشسته و هشدار دادن تا زمانی از این خیمه بیرون نمی شوند تا که خیزش های مردمی اقوام پشتون ساکن در پاکستان خاتمه یابد و حکومت پاکستان حقوق پشتون ها را در آن کشور نبپردازد.
تشکر آقای.
این خیمه در یک صحن خیلی پر امن که تدابیر شدید امنیتی در آنجا اتخاذ گردیده و هیچ نوع تهدید امنیتی و این خیمه و اشتراک کنندگان یعنی وجود ندارد برپا شده است.
تشکر آقای حسرت، گزارش مستقیم بود در رابطه به تظاهرات و برپا کردن خیمه ها برای حمایت از جنبش عدالت خواهی پشتون ها در ننگرهار. مقامات افغان میگن که سرکشی از روی پاکستان در امتداد خط دیورن نمیتونه در امر مبارزه با تروریسم مفید واقع شود. سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان روز یک شنبه گفت که مبارزه با تروریسم با جدیت و اقدامات عملی نیاز دارد، نه به ایجاد موانعی در امتداد خط دیورند. ای در حالی است که لوی درستیز اردوی بریتانیا با تازگی در دیدار با لوی درستیز اردوی پاکستان از حصارکشی کشور در امتداد خط دیورند پشتیبانی کرده. نسیم شفق در این مورد گزارش میده.
پس از آن که لوی درستیز اردوی بریتانیا از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند در امر مبارزه با تروریسم حمایت کرد، مقامات افغان میگویند با حصارکشی از فعالیت‌های تروریستی جلوگیری شده نمی‌تواند. قادرشاه سخنگوی دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت برای مبارزه با تروریسم نیاز به اراده سیاسی و اقدامات عملی است. آقای قادرشاه میگوید که پناهگاه‌های تروریستان در آن سوی خط دیورند واقع است و به جای حصارکشی باید این پناهگاه‌ها از بین برده شود.
تروریسم و فعالیت های توریستی به حصارکشی رویشان گرفته نمیشه. مهمی است که اراده سیاسی با وجود بیاید تا پناهگاه های امن توریستان که جایشان بسیار مشخص است و ماموران در آن سوی خط فرضی دیورن قرار دارد اقدام صورت بگیرد و از بین برده شود.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پاتریک کارتر لویدریستیز اردوی بریتانیا در دیدار تازهش با قمر جاوید باجوه لویدریستیز اردوی پاکستان از حصارکشی آن کشور در امتداد خط دیورند پشتیبانی کرده است. نشریه اکسپرس تریبیون گزارش داده که پاتریک کارتر نقش اسلام آباد در امر مبارزه با تروریسم را مثبت دانسته و گفته است که پاکستان با حصارکشی در امتداد خط دیورند با بهبود وضعیت در مناطق سرحدی کمک می کند. پاکستان سال گذشته کار حصارکشی در امتداد خط دیورند را آغاز کرد و گفت که با این اقدام می خواهد از رفت و آمد تروریستان به دو کشور جلوگیری کند. اما حکومت افغانستان از این اقدام پاکستان با شدت انتقاد کرد و گفت که این کار در امر مبارزه با تروریسم هیچ سود ندارد، بلکه اقوام ساکن در دو طرف خط دیورند را از هم جدا می سازد. حالا امیر خانیار معاون دوم ولسی جرگه افغانستان نیز می گوید که حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند کار درست نبوده و مقامات بریتانیایی به هدف دنبال کردن منافع خودشان از آن حمایت می کنند. ما مخالف ایجاد موانع در امتداد خط دیورند هستیم، چون این کار میان مردم ما ممانعت به وجود می آورد. خارجی ها در غم منافع افغانستان و پاکستان نیستند، آنان در همچون مسائل منافع خود را دارند. به همین خاطر چنین سخنان را بیان می کنند، افغانستان و پاکستان باید این مسائل را درک کنند.
افغانستان خط دیورند را به رسمیت نمی شناسد و مقامات این کشور بارها گفتند که پاکستان حق اقدامات یک جانبه در امتداد این خط را ندارد. از سوی هم فیض محمد زلان از کارشناسان سیاسی افغان با اشاره به پشتیبانی مقامات بریتانیایی از حصارکشی پاکستان در امتداد خط دیورند می گوید که بریتانیا پالیسی های دراز مدت دارد و با این موضع‌گیری تلاش می کند زمینه را برای تطبیق آن فراهم سازد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و هم آخرین گزارش، ایالات متحده از روسیه خواسته تا به صورت فوری به حمایت بی قید و شرط خود از حکومت سوریه خاتمه داده و با جامعه بین المللی همکاری کند تا جلو حملات بی‌رحمانه سلاح کیمیایی در سوریه گرفته شود. نجیب خلیل گزارش میده.
هدر نوورد سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده طی بیانیه گفت ایالات متحده به تعقیب گزارش‌های تکاندهنده حمله کیمیایی در شهر دومای سوریه در حومه دمشق که هدف آن یک شفاخانه بود اوضاع را مورد بررسی قرار داده است.
روسیه با حمایت بی قید و شرط از رژیم سوریه در نهایت باید مسئولیت حملات وحشیانه علیه مردم سوریه را به عهده گیرد که با استفاده از سلاح کیمیایی عده بیشمار افراد ملکی را هدف قرار داده و باعث خفگی آسیب پذیرترین جوامع سوریه گردیده است.
سخنگوی وزارت خارجه بر مسئول دانستن رژیم اسد و حامیانش تاکید می کند.
رژیم اسد و حامیانش باید مسئول شناخته شوند و از هر نوع حملات بیشتر باید به طور فوری جلوگیری به عمل آید.
جنرال یوری افتشینکو، مسئول نهاد برای آشتی جوانب درگیر جنگ، به صورت قاطع معلومات در مورد حمله کیمیایی را رد کرده گفت:
زمانی که دو ماه چنگ شورشیان را یابد، ما آماده هستیم تا به صورت فوری متخصصان روسی را در امور دفاعی بیولوژیکی، کیمیایی و تششعات بفرستیم تا سوابق را جمع‌آوری کنند که تایید خواهد کرد که این ادعاها ساختگی است.
ناظرین حقوق بشر سوریه میگویند حداقل 80 نفر در این حمله جان باختند، به شمول 40 تن که از اثر خفه شدن تلف گردیدند. به اساس بیانیه مشترک جامعه طبی امریکایی سوریه و نهاد امدادی دفاعی ملکی، بیشتر از 500 تن در اثر حمله کیمیایی زخمی گردیدند. گفته می شود که اکثریت زخمیان زنان و اطفال هستند. تصاویر تکان دهنده از اجساد و قربانیان در شهر دومای سوریه در حومه دمشق منتشر شده که به گفته امدادگران و گروه های طبی بر اثر خفگی ناشی از یک حمله کیمیایی جان دادند. در تازه ترین گزارش اردوی سوریه امروز یک شنبه ویدیوهایی را به نشر سپرد که نشان می دهد عساکر از خط مقدم شهر ریحان به صوب شهر دوما پیشروی می کنند. گفته می شود اردو در حال حاضر به جاده در حرکت هستند که به شفاخانه ابن سینا منتهی می گردد.